اسکی میرسه.
بانو، بانو چرا بیتابی؟
من؟ نه، من کجا بیتابم؟
من که میدارم از شروع بیتابی، اما دلیلی برایش نمیدانم، چون کاروان به سلامت رسیده، البته با محمد. نه دوزی به کاروان زده، نه بیماری مرضی گرفتارشان کرده.
بس کن نفیسه، تو کارو زندگی نداری؟
کارو زندگی من بانوی من است، بانوی که خوشید مهر من و قریش و مکه است.
کاش گهگاه ابری میان من و تو بود که میتوانستم احساسم را از تو پنهان کنم.
اگر چنین میشد باد میشدم و آن را کنار میزدم.
وای از دست تو و زبان تو، اینقدر میتوانم نکن دختر. نیستره آمد، برو به کارت برس.
اطاعت بانو.
بانو قریش به سلامت باد. سلام علیکم.
علیکم و سلام، خوش خبر باشی میسره.
عذر مرا بپذیرید که تأخیر کردم. تا بار از شتران برگیریم و به انبار ببریم و نفس ساز کنیم زمانی از ما رفت، اما میدانم شیرین اخبارم کام شما را شیرین خواهد کرد و این تعلق را بر من خواهید بخشید.
بگو که چه دیدی، مشتاقم که زود بشنوم.
سفر پرخیر و حرکتی بود، البته با اتفاقات بسیار شگفت‌آور. تا حال چنین سفری به خود ندیده بودم.
وقتی رسیدی محمد را در میان کاروانیان ندیدم.
در بطن ورود به شهر از ما جدا شد و عمویش ابو طالب گفت که به زیارت کعبه می رود.
می دانم که محمد برای زیارت بتا به کعبه نمی رود.
حق با شماست بانوی من، نه تنها اعتباری به بتا نمی دهد که از آنها بیزاری هم می جوید. من این را در بازار شام دانستم.
آیا از او رفتاری دیده ای؟
در بازار شام بودیم، بازاری که در آن همه چیز بود، از برد یمانی تا دیبای رومی و فرش ایرانی و پارچه های زردوز و ادویه و عطر. اما محمد از میان آن همه کالا به سراغ عطرها رفت. دانستن که عطر بسیار دوست دارد. آنها را یکی یکی امتحان کرد که ناگهان به خشم آمد.
از چه چیز به خشم آمد؟
نمیدانم. وقتی نزدیک رفتم تا به هواخواهیش برخیزم، دیدم فروشنده درباره آن موضوعی که ندانستم چه بود و محمد را با خشم آورده بود سماجت کرد. سپس به محمد گفت به لات و عذار سوگند بخور تا سخنت را بپذیرم.
آیا او سوگند خورد؟
نه بانو، کاش بودید و می دیدید که چگونه با غیظ فراوان به فروشنده گفت که به راستی که پست‌ترین چیزها نزد من همان بت‌هاییست که تو آنها را می پرستی. نمی دانید که چه ترسی بر من مستولی شد. با خود گفتم عنقریب است که مرد شامی شمشیر کشد و همه بازاریان به حمایتش برخیزند. اما محمد در برابرش چنان استوار ایستاد که آن شامی چون سنگ شد و لب از لب نگوشد.
خب بگو دیگر چه دیدی؟
بپرسید چه ندیدم؟
آه جان به لبم کردی میسره.
در تمام روزهایی که همسفر محمد بودم هرگز ندیدم دروغی بگوید. به دستور شما شب و روز در کنارش بودم. هرگز شراب نمیشید. برخی از کاروانیان به سبب سودی که میکردند شبها به بعض مینشستند، اما محمد هیچگاه به جمعشان نپیوست. همیشه تنها بود و کنج عزلت برمیگزید.
جز این از او انتظار نمیرم.
روز آغاز سفر یادتان هست بانو؟
آری. چطور؟
آن روز آفتاب داغی میتابید. هنوز راه زیادی نرفته بودیم که متوجه اتفاق عجیبی شدم. تک ابری بالای سرمون بود و سایه بر کاروان انداخته بود و همراه کاروان حرکت میکرد. به همین جهت شترها و اهل کاروان با نشاط و سرعت بیشتری حرکت میکردند. همه در حیرت بودند و من نگاه به محمد. دیدم که هر طرف میرود تک ابر نیست، در همان مسیر جا به جا میشود.
میدانم که محمد با دیگران فرق میکنند، اما کاش دقیقا میدانستم چه فرقی.
اگر مجالم دهید خواهید دانست. قصه بحیرا را که بگویم راز تفاوت محمد را خواهید دانست.
بحیرا؟
آری.
نامشو
نزدیکی شام به بصرا رسیدیم. آنجا دیری قدیمی بود که دیری راهب خلوت نشین در آن زندگی می کردند که برای عبادت و رضای خدای یگانهشان از مسافران پذیرایی می کردند. ما نیز اتراق کردیم و شب را در آن دیر ماندیم. بزرگ راهبان پیرمردی فرتوت بود و استخوانی با موهای سفید و چشمهایی به رنگ آبی. نامش بهیها بود.
آره یادم آمد. نامش را از پسرمویم برقی شنیدم.
وقتی ما اتراق کردیم راهبان با غذای مختصری از ما پذیرایی کردند. بهیرا ابو طالب را نزد خود خواند و در خلوتشان حرفایی زدن که از آنها بیخبرم. اما دیدم اندکی بعد آمد و در میان ما گشت و کسی را جستجو کرد. انگار که گم شده ای داشته باشد. از ما پرسید از شما کسی هست که بر خان ننشسته باشد؟ من گفتم آری، سرورم محمد به خلوت نشینی عادت دارد و زیر سایه درختی در حیات دیر تنها نشسته است. ابو طالب نیز ما را از دور می نگریست و مراقب اوضاع بود. بهیرا گفت مرا نزدش ببر. با هم به سوی حیات رفتیم و ابو طالب نیز به دنبال ما. وقتی کنار درخت رسیدیم محمد از صدای پای ما بیدار شد و نشست و سلام کرد. بهیرا سرش را بلند کرد و زیر لب گفت سبز شده. بعد با شتاب راه افتاد. من و ابو طالب نیز به دنبالش. حالش دگرگون شد بانوی من. دست و پایش می لرزید. خودش را به زحمت به چاه آبی که در آنجا بود رساند و سر در چاه فرو برد. لحظه ایستاد و سپس با همون شتاب راه افتاد و سوی محمد بازگشت. ابو طالب که هراسان شده بود مثل سایه در پیش رفت. بهیرا خود را به محمد رساند. ابو طالب تاب نیاورد و سریع دست بهیرا را گرفت و گفت این وعده ما نبوده. شما مرا نگران کردید.
مگر چه وعده‌ای کرده بودم؟
نمیدانم. اما ابو طالب گفت چه اتفاقی افتاده؟ چرا هراسانید؟ آیا قرار است اتفاقی برای محمد بیفتد؟ بهیرا از نفس افتاد. نشست و عصایش را به سوی انداخت و به محمد خیره شد. گویی قلبش تند می زد. آنگاه رو به ابو طالب کرد و گفت قسم به خدایی که جانم در دست اوست، این جوان همان نجات دهنده است، همان موعود در تورات و انجیل که جهان را به رستگاری دعوت می کند. من در کتاب مقدس بشارتهای بسیار دربارش خواندم.
خداوند خداوندا خوابم یا بیدار؟ خدایا پناه میبرم به تو. بعد چی شد؟
بهیرا گفت این درخت از سالها پیش خشکیده بود و آن چاه آبی نداشت. گفته شده که از نشانه های منجی سبز شدن دوباره این درخت و پر شدن چاه از آب زلال است. ابو طالب به درخت نگاهی انداخت و حیرت زده به بهیرا خیره شد. بهیرا ادامه داد این نشانه های آخرین رسول پروردگار است. عیسی مسیح در انجیل مقدس گفته که او آخرین نجات دهنده است و با زنی ازدواج می کند که همنشین مادر من در بهشت خواهد بود. سپس بهیرا به گری افتاد و گفت کاش آن روز که مبعوث می شود زنده باشم و یاریش کنم.
نیستره کاش می دانستی که با دل من چی کردی. کاش می دانستی. از این پس تو آزادی. من به تو یک اسب و 200 درهم و لباسهای فاخر و قیمتی می دهم. از این پس هر جا دلت می خواهد برو، یا اگر خواستی بمانی به عنوان یک انسان آزاد بمان.
سپاسگزارم بانو، من سخاوت شما را هرگز فراموش نمی کنم. اما من در اینجا آزادترین مرد دنیا هستم. اگر رخصت دهید همینجا می مانم.
اختیار با خود توست، پس نزد من بمان.
سپاسگزارم بانو، سپاسگزارم.
شگفتا از حکمت خداوند یگانه. خورشید در خانه و من در پی روزنی از نورش گرد جهان میگشتم و سرانجام بهیرا به آرزویش رسید. شکر شکر خدای را که این سعادت را نصیب من نیست کرد. ببینم عموزاده، آیا زمان مبعوث شدنش نیست خبری داری؟
نه، این را فقط خدا می داند.
کاش زنده باشم و مبعوث شدنش را نیز ببینم. خدیجه، آیا چیز دیگری مانده که نگفته باشی؟
نه عموزاده، الا اینکه بگو من با دل آشفته و پریشانم چه کنم؟
چرا آشفته و پریشان؟ دلیل استرابت چیست؟
مرددم.
از چه چیز؟ از درستی تصمیمی که گرفتی؟
نه ورقه، نه.
از تردیدت از چه روز؟
از اینکه آیا محمد مرا میپذیرد یا نه؟
چرا نپذیرد؟ به حق شایستگی تو در میان زنان عرب تو را از دیگران برتر کرده.
تو تنها کسی هستی که حال و روز مرا درک میکنی، فهیمی و جهان دیده. به کسی جز تو اعتماد ندارم. میخواهم برای این وصلت پیش قدم شوم و به فاطمه بنت اسد پیشنهاد ازدواج با محمد را بدهم. البته اگر سرزنشم نکنی.
چرا سرزنش؟ همین پیش قدم شدن تو در این انتخاب نشان تفاوت تو با دیگران است.
یعنی امید داشته باشم؟
البته. زنی به پاکی و پاک دامنی تو در مکه نیست خدیجه. اما بدان که این انتخاب حوادث بیشماری را برای تو در پی خواهد داشت.
چه حوادثی؟
تو بنده برگزیده خدا را برگزیده ای. یعنی تو نیز در سخت‌ترین امتحانات الهی در کنار او خواهی بود. او زندگی عادی نخواهد داشت.
مقصودت چیست؟
تو آسایش دنیا را از دست می‌دهی. اما بدان به سعادت اخروی و ابدی خواهی رسید. آیا خود را برای تحمل سختی ها آماده کرده ای؟
من زندگی در کنار محمد را به هر قیمتی خواستم و در این باره هیچ شکی ندارم.
پس آسوده خاطر باش که دل پاک به مرادش می‌رسد.
خوش آمدی فاطمه.
سپاسگزارم. امیدوارم که خیر باشد خدیجه.
البته که خیر است.
وقتی نفیسه به دیدنم آمد و پیام شما را رساند، نه که باور نکنم، بیشتر بهت زده شدم.
چرا؟ چون برخلاف سنت رفتار کردم؟
نه بانوی قریش، چون که این خبر برایم از اصل شیرین تر بود. مدت ها به آن اندیشیدم و عاقبت با همسرم در میان گذاشتم.
لابد برای او هم شنیدن این پیشنهاد دور از انتظار بود نه؟
بود، اما استقبال کرد و شهامت شما را ستود.
چطور؟
ابو طالب از بزرگی مقام تو گفت و وصلت با خاندان خویلد را مایه مباهات دانست. اما خواسته ای دارد بانوی من.
چه خواسته ای؟
به من واگذارد تا با خود تو صحبت کنم و دغدغه و دلنگرانی های من را بگویم.
می شنوم.
محمد نور چشم ماست. با این که در کودکی یتیم شد، اما ابو طالب و دیگر عموهایش پشتیبان او بودند. محمد از مال دنیا چیزی ندارد، اما بدان او نه اهل میگساری است و نه بت پرستی. جوان پاک و خوشقلبی است.
اینها را میدانم فاطمه جان. من از خصایل و فضایل او انقدر دیدم و شنیدم که نیازی به تایید و رد دیگران ندارم. آنچه را تو به لفظ میگویی من به دل و جان درک کردم و میدانم کسی که این همه دارد نیازی به مال دنیا ندارد. از آن گذشته من ثروت بسیاری دارم که مرا از مال محمد بی نیاز میکند. ای کاش آنگونه که تو میگویی درد من بی بضاعتی محمد بود. اما محبت من به محمد از جنس دیگری است. من از اعتبار آبروی خاندان او خبر دارم. پس مبادا گمان ببرید که من بر سر او منت می نهم. اوش که اگر مرا بپذیرد منت بر سرم گذاشته.
بفرمایید فاطمه بانو، شربت شیرین خنک برایتان آوردم.
سپاسگزارم.
نوش جان.
نفیسه جان، پس از این بیشتر مراقب بانوی قریش باش. با تصمیم جسورانه ای که گرفتند و خود پیش قدم شدند، ناپیداست که از فردا دوست دشمن شود و دشمن جری. خدیجه خواستگاران بسیاری دارد. از فردا که این خبر نقل مجالس شود، حتی ممکن است خواستگارانش برای آزار بانو تیغ به روی محمد بکشند.
چشم بین ترسد، جانم را فدای بانویم می کنم، چون دو چشمانم مواظبش هستم.
خیر ببینی نفیسه. خب بانو، روز خواستگاری را که تعیین کردید خبرمان کنید. مشتاقانه منتظر خبر قرار کنم.
لطف می کنید.
راضی کردن خویلد معجزه می‌خواهد که من ندارم.
بیس شطور، مگر خویلد از پیش قدم شدن خدیجه بیخبر بود که مهریش را بیس شطور قرار داده؟
خویلد با اصل وصلت مخالف است. بیس شطور بهانه بود، سنگی بود که جلوی پای محمد انداخت تا از خدیجه دست بکشد.
پس چرا به حضور پذیرفت؟ مگر از قبل نمیدانست؟
میدانست، فقط به احترام پدرم پذیرفت تا سخن من را بشنود. نخواست نشنیده جواب رد بدهد که حرمت شکسته شود. گفت که من شما پسران عبدالمطلب را به بزرگی و اصالت و شرافت میشناسم، اما وصلت دخترم با محمد را نمیخواهم.
چرا؟ وقتی خود خدیجه میخواهد چرا مخالفت میکند؟
این پیر گرفتار سنت جهل است. میگفت مردان بسیاری برای همسری خدیجه پیش قدم شدن که هم به جهت نام و هم به جهت ثروت از محمد برتر بودند، اما من آنان را رد کردم، در حالی که محمد هم از مال دنیا بی‌بهره است و هم از نعمت پدر و مادر محروم.
خب قسمتش این بوده. مگر پدر و مادر متای بازار است که بی بضاعتیش مانع تهیه آن شده باشد.
ای گفت چرا بانوی بزرگ قریش با او ازدواج کند؟ ازدواج با خدیجه شرط سنگینی دارد. وقتی پرسیدم چه شرطی؟ گفت دخترم مهریه‌اش سنگین است. آیا محمد به پرداختش قادر است؟
شاید خشمش به سبب پیش قدم شدن خدیجه بوده ها؟
چه میدانم؟ انتظار آن بود که بر محمد سخت بگیرد، اما نه به این سختی.
محمد چگونه میتواند چون این شرطی را بپذیرد در حالی که همه داراییش دو شتر و نه گوسفند است؟
از خدیجه خبر نداری؟
نفیسه می گفت حال بانویش خوب نیست و سخت غرق در اندیشه شده تا شاید راه حلی برای این مشکل بیابد.
او نباید با پدرش در افتد.
ما را کم گرفتاری نیست که نگران خوایلت باشیم. به ما چه؟ وقتی او به فکر سامان و آینده جوانی چون محمد نیست، چرا ما به فکر او باشیم؟ محمد غریب است. دخترش چه؟ اگر دختر دوست بود، با دخترش چنین نمی کرد. باید سجده شکر هم می کرد که محمد امین خواستگار دخترش شده. نه آن که ثروتمندان زورگوی حرام خار. چه افاده ها؟ بیست شد با.
برای ما را حرمت نگه. ما نیز باید حرمتش را بگذاریم.
کیست این وقتشم؟
نمیدانم. من در را باز میکنم. آمدم. درنگ کن آمدم.
سلام ابو طالب.
علیکم السلام خدیجه. این وقت شب اینجا چه میکنی؟ داخل شو.
شرمسارم که بی وقت به حضور آمدم.
این چه حرفیست بانو؟ دشمنت شرمنده باشد. تو نیز دختر منی، اینجا خانه تو.
خوش آمدی خدیجه. خیر باشم
اگر خدا بخواهد.
اتفاقی افتاده؟
برای برداشتن سنگ از برابر پای محمد چاره ای اندیشیدم.
چه چاره ای؟
ترفندی اندیشیدم که با یک تیر سه نشان بزنم. نه حرف پدرم بشکند، نه محمد خجل باشد، من نیز به مراد دلم برسم.
بگو میشنویم.
فردا شب نزد پدرم بیایید و بگویید که محمد مهریه را میپذیرد.
آخر چگونه؟ قرار نیست که محمد همان دم شتران را به پدرم نشان بدهد.
شما بگویید که پذیرفتید تا خطبه عقد جاری شد. مهریه برای من است. زمانی که عقد جاری شد، من مهریه خود را به محمد میبخشم. ابو طالب، شما نیز از جمع حاضر گواهی بگیرید که خدیجه مهریه خیش را خود پرداخت. آنگاه که محرم شدیم، در خانه من به روی محمد باز است تا هر وقت خواست بیاید. تمام ثروتم را نیز در اختیارش می نهم تا با آن به تجارت بپردازم.
به حق سروری زنان قریش برازم می گیرد.